هرکس به جز تو را انکار میکنم، من عاشق تو اقرار میکنم.
خب عزیزان همراه، وقت کارشناسی برنامه است و حجت الاسلام کثیری راجع به عزت نفس صحبت خواهند کرد. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام عرض میکنم انشالله که عرض ارادت ها و عزاداری های محضر ابا عبدالله علیه السلام مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفت. بله عرض میکنم که نکته بسیار مهمی هستش مسئله عزت نفس که در جای جای زندگی ائمه طاهرین علیهم السلام خصوصا ابا عبدالله علیه السلام به چشم میخوره. من اتفاقا چون این مسئله مهمی هستش و این ایامی که درش قرار داریم ایام عزاداری ابا عبدالله علیه السلام هستش، یه نکته کوچیکی رو هم میخوام عرض بکن. عزیزان گوینده و مادهین و مدهان اهل بیت علیهم السلام که حتما این مسئله رو مد نظر داشته باشیم توی تبیین نهضت ابا عبدالله و در عزاداری هامون در نوحه ها و روزه هایی که خونده میشه، این مسئله رو همیشه مد نظر داشته باشیم. هیچ کجای نهضت حضرت ابا عبدالله و اهل بیتشون این عزت نفسشون رو نگذاشتن که خدشه دار بشه. میبینم یا میشنوم اشعاری گفته میشه یا روزه های خونده میشه که یه خورده منافات داره با این عزت نفسی که ابا عبدالله علیه السلام هیچ گاه و هیچ کجا اون رو معامله نکردن و هیچ جا از اون اوج قله عزتی که داشتن فرود نیامدن. خب شما نگاه میکنید به تعبیر امروزی ماها، اگر کسی میخواست سیاست مدارانه به موضوع نگاه بکنه خب شاید یه جور دیگه ای رفتار میکرد، کما اینکه بعضی از بزرگان و سرشناسان اون زمان حالا یا از روی دلسوزی یا از روی نگاه سیاسی که داشتن حضرت رو دعوت کردن به مصالحه، حضرت رو دعوت کردن به کوتاه آمدن از بعضی از مواضع و ایشون رو حذر دادند از این که خب اگه بخواد سر مواضع بیستی ممکنه که خطری تهدید بکنه یا ممکنه اتفاق بیفته، اما چون حضرتشون تمام نگاهشون و اون برنامه زندگیشون در حقیقت عزت مدارانه بود و چون بنده خالص و مخلص خدا بودند و چون خداوند متعال هیچگاه برای بندگانش نپسندیده که از موضع عزت و اون بندگی خدا کوتاه بیان و از موضع خودشون در حقیقت عدول بکنند، حضرت هم همین مشی و مرام رو دنبال کردن، همین گونه ایستادن و بدون اینکه کوچکترین خدشه‌ای بگذارن به عزتشون وارد بشه در این عرصه حاضر شدن و بعد هم اهل بیتشون در همین مسیر حرکت کردن. چه خوبه که ما هم یادمون باشه که این زندگی دنیا و این به تعبیر بهتر جیفه دنیا ارزشش رو نداره برای معامله بر سر اون و به دست آوردن پولی مقامی. برای چیزای خیلی کم ارزش و زودگذر انسان این نفس و این جان ارزشمندش رو بر سر میز معامله بیاره و از اون عزت و از اون عظمتی که خدا به او ارزانی کرده بگذره برای اینکه یه چیزهای بسیار کم ارزش و زودگذر دنیوی رو به دست بیاره.
در این لحظات عرفانی گوش جان می سپاریم به آیات الهی. قاری استاد عبدالعزیز علالفرج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما
نزدیکتر بیا، نزدیکتر غریبی نکن، پا پیش بگذار.
تصمیم بگیر آدم که بره طرف خدا. یه وجب بنده من تو بیا و من یه قدم
بیا. ای که مرا خونده و آخر نشانم بده.
تو اگه یه قدم بیا من هر ول کن میام. بیا
ای آوازت داره بودم بیا. کجا میروی حالا؟ بیا
گذشته را فراموش کن، سر بالا بگیر، یار برایت آغوش کشده.
از آن ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد سید علی رضا مبارز.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على ودليلا وعينا انه ارضك تبعا
وتمتعه
فيها طويلا برحمتك يا ارحم
قدوس ربنا ورب الملائكة والروح
چقدر با اخلاق سید الشهدا علیه السلام فاصله داریم که اگر تمام افرادی که در این کشور ما کم هم نیستن زیر سایه پرچم نبی عبدالله الحسین در حیات مذهبی حضور پیدا میکنن و شرکت از این اخلاق بهرهی بگیرن، ببینید جامعه ما گلستان خواهد شد. شخصی به نام انس میگوید در محضر نبی عبدالله الحسین علیه السلام نشسته بود. یکی از کنیزان حضرت محضر حضرت است. یه دست گلی رو چیده بود از باغ، دست گل، حالا گلی که تو باغ هست ارزش ریالی که نداره، یه دست گل چیده بود و محضر سید الشهدا و به حضرت هدیه داد، تقدیم محضر حضرت. حضرت فرمودن انت حرتون لوجه الله، این کنیز من تو رو در راه خدا آزاد کرد. بعد حضرت فرمود ها کذا ادبنا الله تعالی، این گونه خدا ما را تربیت کرده است. فرموده در قرآن فیضا هوییتون به تحییت فحیو به احسن منها او ردوها و کان احسن منها اتقها. حضرت فرمود، قرآن فرمود هنگامی که تحییتی هدیهی به شما داده، شما با هدیه بهتر برخورد کنید و بهتر از این دست گلی که به من داد آزاد کردن این کنیز در راه خدا بود. در روایت شریف دیگری دارد و روی عن الحسین ابن علی انه قال، روایت شده که حضرت فرمودند صح عندي قول النبي صلى الله عليه واله وسلم حضرت فرمودن صحیح است پیش من، درست است نزد من قول پیغمبر. چیه قول پیغمبر؟ که پیغمبر فرمود افضل الاعمال بعد الصلاة ادخال السرور فی قلب المؤمن بما لا اسم فیه. پیغمبر فرمود افضل اعمال بعد از نماز ادخال کردن، داخل کردن سرور در قلب مؤمن است به چیزی که گناه درش نباشد. مؤمنی رو شاد کنی، بخندونی، دلش رو شاد کنی به شرطی که با گناه نباشه. خدایی نکرده کسی دیگه رو مسخره نکنی که مؤمنی رو بخندونی، غیبت مؤمن دیگری رو نکنی که مؤمنی رو بخندونی. در حدیث دیگری داره اسامت ابن زید مریض شده بود. سید الشهدا علیه السلام به دیدن اسامه رفتن. بیماری سخت بود. وقتی نگاهش به ابی عبدالله افتاد یه آهی کشید، از اندوه خودش یاد کرد و دلش به درد اومد و آهی کشید. حضرت فرمودن که و ما غمک یا اخی، برادر من اسامه غمت چیه؟ چرا ناراحتی؟ اسامه عرض کرد قرض فراوان دارم، مغروزم، 60,000 درهم بدهکارم. آقا فرمودن دینک علیه، همه دین تو به عهده من، تمام 60,000 درهم رو من پرداخت. در روایت دیگه داره مرد عرب ناشناسی که خیلی در فشار اقتصادی قرار گرفته بود وارد مدینه شد. سوال کرد از مردم که بخشنده ترین مردم کیه، از خناس کیه. کی از همه کریم تر است؟ پاسخ دادن امام حسین علیه السلام. اگه بری پیش اون مشکلت حل میشود. رفت سراغ ابی عبدالله. حضرت در مسجد مدینه نشسته بودن. رفت خدمت حضرت زانو زد و وقت نماز حضرت نماز میخوندن نمازشون تموم شد، سلام کرد و یه شعر قشنگی گفت در متن امیر المومنین سلام الله علیه. با این شعر اظهار گرفتاری خود رو کرد. حضرت فرمودن یا قنبر هل بقی شیئون من مال الحجاز، از پولی که اهل حجاز فرستادن چیزی باقی مونده؟ از کدا 4000 دینار پول باقی مونده. فرمود هاتها، بده به این مرد. قد جاء من هو احق بها منها، کسی آمده است که استحقاقش از ما به این پول بیشتره. 4000 دینار رو همون لحظه حضرت بهش عطا کردن. خیلی پول بوده 4000 دینار. 4000 تا مثلا سکه وار آزادی شما حساب کنید، مثلا میگم نار طلا بوده، درهم نقره بوده. بعد حضرت پاسخش هم به شعر دادن، فرمودن خذها فإني إليك معتذر، بگیر این پول را و عذر مرا بپذیر، من از تو عذرخواهی میکنم، بدان که من نسبت به تو مهربان هستم. اگر روزگار بر وفق مراد ما بچرخد، عطای ما بیش از این بر تو خواهد بود. اما چه باید کرد که قدرت و سرمایه امروز دست ما نیست و دست ما خالی است و بخشش من اندک است. مرد عرب وقت اون همه بخشندگی رو با محبت و عذرخواهی دید فرق میکند. دیگه نکات اخلاقی است. ممکنه من و شما به کسی عطا کنیم، اما با اخ، با متلک، با نیش زبان، تا ما رو شناختی همش میای در خونه ما. یعنی چی که این وام تموم شده فردا صبح دوباره درخواست وام دادی؟ چقدر ها مزاحمت ایجاد میکنی؟ این فرق میکنه. ابی عبدالله 4000 دینار پولو بهش میبخشن، با شعر جوابش رو میتن و ازش عذرخواهی میکنن. در فرمان عطای حسین کم است، ما رو ببخش. حکومت و دوران دست حسین نیست که دستش باز باشه بیش از این بتواند. شروع کرد مرد عرب گریه کردن. حضرت فرمودن که عطای ما را اندک دیدی، ببخش ما را. پاسخ داد نه، بلکه در فکر و این اندیشم که چگونه انسانهای بزرگواری مانند شما میمیرند و خاک بدن اونها را در بغل میگیرد.
عزیزان همراه، قبول باشد طاعات و عباداتتان نزد خداوند مهربان. در بخش احکام با شما هستیم و حجت الاسلام آقا بابا.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما عزاداران سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. قبول باشه در مسئله شرعی امروز دو نکته مهم رو درباره حزن و اندوه خدمت شما عرض بکنیم. نکته اول این که حزن و ناراحتی و اندوه به تنهایی پسندیده نیست، اما حزنی که انسان رو متوجه آخرت کنه، حزنی که باعث بشه انسان متوجه مسئولیت‌های شرعی خودش بشه مطلوبه. مثلا شرکت در مراسم تشییع جنازه مطلوبه. پیامبر فرمودند در نماز میت شرکت کنید، شاید محزون شوید. یعنی این حزن برای ما خوبه. حزن و اندوه در غیبت و در فراق امام زمان ارواح نافدا. حزن در برابر خطاها و گناهان. حزن و اندوه در عزای اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین، که امام صادق علیه السلام فرمودند نفس آن که اندوه ما رو داره و برای ستم بر ما غمگین می شود ثواب تسبیح گفتن رو داره. نکته دوم درباره حزن و اندوه این که حزن نمودهایی داره، مانند پوشیدن لباس مشکی، برپایی مجالس امام حسین علیه السلام، شرکت در مجالس عزاداری، یا بنابر شرایطی که درش قرار داریم شخصی که در منزل خودش اقامه عزا میکنه، به همین سادگی خود این هم نمودهایی رو از حزن میتونه داشته باشه. نکته آخر درباره نذر خدمت شما عرض بکنیم. شنوندگان عزیز، کسی که نذر صحیح انجام میده، یعنی صیغه نذر رو میخونه، درست نذر رو ادا میکنه، دیگه نمیتونه اون رو تغییر بده و نمیتونه اون رو برهم بزنه. نکته بعد درباره نذر این که نذر کننده اگر شرایط لازم رو داشته باشه میتونه از نذر خودش استفاده بکنه، اشکالی نداره. مثلا شخصی گوسفندی رو برای عزاداران امام حسین علیه السلام نذر کرده، نذر درست هم انجام داده، یا برای امامزاده این نذر کرده، خودش هم میتونه از اون استفاده کنه و اشکالی نداره. مطلب آخر این که اگر نذر کننده امکان عمل به نذر خودش رو نداشت، در صورتی که صیغه نذر رو خوانده باشه باید صبر کنه تا در فرصت دیگه اون رو انجام بده. انشاءالله خداوند توفیق شناخت احکام و عمل به احکام به ما عنایت بفرماید. خدا نگهدار. الله 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 یا ستار یا شکور، الله 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 یا صبار یا صبور، الله 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 یا غفار یا غفور، الله الله
خب دوستان گرامی، از برنامه قرار بندگی در خدمت شما بودیم. از همه شما التماس دعا داریم. شما را به ایزد منان می سپاریم. تا دیگر برنامه، درود و بدرود.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خورا خفت نداری.
همیشه با خدا درد دل کن، نه با خلق خدا. فقط به یگانه عالم توکل کن. آنگاه میبینی که چگونه قبل از این که خودت دست به کار شوی، کارها به خوبی پیش میرود. میدانید که از خدا خواستن عزت است. اگر برآورده شود رحمت است و اگر نشود حکمت است. از خلق خدا خواستن خفت است. اگر برآورده شود منت است. اگر نشود ذلت است. پس هرچه میخواهی از خدا بخواه و در نظر داشته باش که برای او غیر ممکن وجود ندارد و تمام غیر ممکنها فقط برای توست.
السلام عليك يا بارك
ترنم باران باران
ز آستان رضای خدا جدا نکند منو جدا خدا نکند.
به نام خدای بزرگ و بخشنده، سلام بر مولای مهربانی، سلام بر آقایی که نام جدش امام حسین علیه السلام آبروی شهادت است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شنوندگان خوب برنامه ترنم باران، عزاداری هایتان مورد قبول حضرت حق. فرهنگ مقاومت در اسلام الگو و نمادی بهتر از واقعی عاشورا سراغ ندارد. قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام نمادی از نفی و نهی باطل و طاغوت است. درسی که عاشورا به بشریت داد، ایستادگی در برابر قدرت‌های شیطانی با همه وجود است. ایستادگی و مقاومت و مبارزه با ستم و ستمگران، به ویژه حاکمان ستم و برپایی عدل، یکی از درس‌های عاشورا است. خانه شما بوی کربلا می دهد، بوی حماسه های نور و شهامت. حرم شما لبریز خاطرات کودکی من است که با دسته های عزاداری به خانت می آمدم و قلبم لبریز نام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان می شد. Thank you. مرغ دلم به عشق شما پرکشیده است، تا آسمان کرب و بلاتن پریده است. من آمدم برای شما خدمتی کنم، من را خدا برای همین آفریده است.
بازار من کرده سر سازش نداری، ما تا ابد هم سنگر و یار حسینی. دل دادگان مکتب دین خدایی، تا پای جان تسلیم گفتار حسین. وارثان خون خدایی، بنایی ما مانع نبایی.
۳۸۲۶ سامانه پیامک گیر ما در ایران هست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. یاسر خادم حضرت رضا علیه السلام نقل می کند که روزی امام متوجه شدند که نوجوانانی میوه را نیم خورده دور ریختند. حضرت ناراحت شدند و فرمودند سبحان الله، اگر از آن بی نیازید کسانی هستند که به آن نیاز دارند، آن را به کسی بدهید که نیازمند است. امروز هم در کنار شما دوستان عزیز و همراه با بخش حرمشناسی و آشنایی با صحنه جمهوری اسلامی همراه شدیم. صحنه جمهوری اسلامی پس از انقلاب اسلامی در غرب حرم مطهر ساخته شد. از لاء این صحنه چهار ایوان، سردر بزرگ و قرینه و به شیوه معماری سنتی اسلامی طراحی شده است. در ضلع شرقی صحنه کنار ایوان طلا، زائران از پشت پنجره‌ای به ساحت حضرت رضا علیه السلام عرض ادب و ارادت می‌کنند. روبروی ایوان طلا سقاخانه‌ای زیبا و صورت هشت ترک و با سقف گنبدی شکلی بنا شده و آب آشامیدنی و آبدهی آن به چشم الکترونیکی مجهز است که با شیرهای برقی 12 ولت کار می‌کند. وقتی خورشید در بالاترین قسمت آسمان ایستاده، ساعت آفتابی یعنی شاخص در وسط صحن در همه فصلها ظهر شرعی را به خوبی نشان می دهد که معمار آن مرحوم محمد صادق رأفتی بوده است. حجره ها صحن را دوره کردند. دو گلدسته طلای 30 متری هم بر فراز سردرهای شمالی و جنوبی صحن قرار دارند. صحن جمهوری اسلامی در روزهای شهادت میزبان هیئت‌های عزاداری است که دسته دسته به این صحن می آیند و عزاداری می کنند. زیارت فرصتی است تا در کنار عرض ارادت به ساحت امام رضا علیه السلام زمانی را هم به تفکر و خودسازی بپردازیم و سعی کنیم تا در زندگی مثل ائمه اطهار علیه السلام، از جمله امام حسین علیه السلام و امام رضا علیه السلام باشیم. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. دست حق یارتان و خدا نگهدار. Thank you.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند هستی بخش و زیبا آفرین. سلام و درود به شما شنونده های عزیز، بنده های خوب خدا، عزاداران و سوگواران ابا عبدالله الحسین علیه السلام. از خدای مهربان سلامتی و تندرستی تک تک شما عزیزان را خواستاریم. انشاءالله که عزاداری هایتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد و همه را از دعای خیرتان فراموش نکنید. از شما دعوت میکنم شنونده ای ما باشید. دوستان عزیز، امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. خواهر محترمی پیامک دادند و فرمودند آیا شناخت و معرفت دینی لازمه قبولی طاعات و عبادات هست یا خیر؟ شنونده عزیزی پرسیدند منظور از جهان بینی چیست و سرچشمه ایمان کجاست؟ و شنونده عزیزی هم پرسیدند آیا گناه کردن در سنین مختلف مجازاتش فرق می کند یا خیر؟
شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که هر روز همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. قبل از این که بریم سراغ پیامک های برنامه امروز، شماره پیامک ها را خدمتان اعلام میکنم: 3800-226 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. اگر سوالی دارید میتونید پیامک بزنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. خواهر عزیزی پیامک زدن، سلام گفتند، ما هم سلام عرض میکنیم خدمتشان و فرمودند آیا شناخت و معرفت دینی لازمه قبولی طاعات و عبادات هست یا خیر؟ عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت کارشناس برنامه حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخشان را درباره این سوال.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خداوند متعال رو شکرم که باز توفیق نصیب شدی خدمت دوستان باشیم. عرض میکنم که عبادات و طاعات زمانی ارزشش بالا میره که اطلاعات ما و آگاهی ما نسبت به دین بیشتر بشه. امام صادق علیه السلام فرمودن لا یقبل الله عملا الا بمعرفت، خدا عملی رو قبول نمی کنه مگر این که همراه معرفت باشه. یعنی عمل همراه با معرفتی که ارزش پیدا میکنه و خداوند قبول میکنه. ولا معرفت الا به عمله، معرفت هم نیست مگر این که دنبالش عمل باشه. اگه معرفت حقیقی باشه حتما دنبالش عمل هست. به حضرت فرمود که فمن عرفه دلت حل معرفتو علال عمل، هر کس معرفت پیدا کرد معرفت او رو دلالت میکنه، راهنمایی میکنه که عمل کنه. فمن لم یعمل فلا معرفت له، کسی که عمل نمیکنه معلومه که معرفت نداره. این حدیث حدیث جالبی است از چند جهت که حالا خود دوستان رو شنیده داشته باشن. پس عمل قبول نمیشه مگر با معرفت، و معرفت نیست مگر که همراهش عمل باشه. هر کس معرفت پیدا کرد، آگاه شد، این آگاهی او رو راهنمایی میکنه به سوی عمل، و هر کس که عمل نشد معلومه که معرفت نداشته.
آیینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید و دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابیه عن آبائه علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ما جمع شیء الى شیء افضل من حلم الى علم. دو چیزی که با یک دیگر جمع بشوند گاهی موجب یک فضیلت مضاعفی میشن، لکن در اون چیزهایی که دو چیز با یک دیگر جمع بشوند و موجب فضیلت مضاعف بشوند، در میان این چیزها هیچ دو چیزی محبوبتر و با فضیلتتر نیست از جمع شدن علم با حلم. علم یک قدرت معنوی است. انسان صاحب علم، هر علمی احساس یک قدرتی در وجود خود، در دل خود میکند. اهل علم در دل خودشون احساس عزت میکنند، احساس برتری میکنند. این طبیعت علمه، منتها آفت دارد. آفتش این است که از خود بی خود بشه، یا تکبر بورزه، یا غرور به او دست بده، یا کسانی رو که دارای علم نیستن تحقیر بکنه. برای اینکه این آفات وجود نداشته باشد چی لازم است؟ حلم. حلم، حلم یعنی انسان ظرفیت وجودیش زیاد بشه، از چیزهایی که مایه خرسندی است خود رو نبازه، از چیزهایی هم که مایه ناراحتی است خود رو نبازه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان، کلام پر مهر بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد. همراهتان هستیم با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. پیامکی به دست ما رسیده از شنونده عزیزی که پرسیدن منظور از جهان بینی چیست و سرچشمه ایمان کجاست. خواستند که جناب آقای محمدی در این باره توضیح بدند. بدون اتلاف وقت میشنویم توضیحات حجت الاسلام رضا محمدی را درباره این سوال.
راجع به ایمان، حالا با توجه به این که معارف دین رو چنانچه از روایت نبوی به دست میاد و از با تحلیل عقلی هم انسان میتونه بفهمه، میشه به سه شاخه تقسیم کرد. یکی اون مباحث اعتقادی و هست ها و نیست ها که بهش جهان بینی اطلاق میشه. یکی اون مباحث باید ها نباید های اخلاقی و فطری انسان که بهش اخلاق و تربیت گفته میشه. یکی هم مباحث باید ها نباید های عملی که تحت عنوان احکام ازش یاد میشه، یا همون آیات المحکمه که جهان بینی باشه، فریضه عادله که اخلاق باشه، و سنت قائمه که احکام باشه. تو این سه شاخه موضوع بحث ما همون شاخه اوله که جهان بینی باشه، که نگرش انسان نسبت به جهان چیه. مباحثی که ما از این به بعد پیگیری خواهیم کرد تو همون شاخه اوله که جهان بینی باشه، در فضای ادبیات دینی بهش اصول دین هم گفته میشه، یا اصول عقاید، یا چیزی از این قبیل هم گفته میشه، که حالا منظور از اصول عقاید یا اصول دین یا اصطلاحات از این قبیل همون جهان بینی است. این که انسان چه تفسیری از جهان داره، جهان رو چطور میبینه و چه عینکی به چشم خودش گذاشته، از پشت اون عینک به جهان نگاه میکنه، به این میگن جهان بینی انسان یا تفسیر انسان یا برداشت انسان از جهان هستی. مراد از این جهان بینی نگاه کردن به جهان نیست، بلکه تفسیر جهانه. به عبارت دیگه منظور از جهان بینی جهان احساسی نیست که حیوانات هم دارن، حیوانات جهان رو احساس میکنن. منظور از جهان بینی جهان شناسیه که حیوانات اینو ندارن. حیوانات جهان احساسی دارن ولی جهان شناسی ندارن. منظور ما هم از جهان بینی نگاه کردن به جهان نیست، بلکه تفسیر کردن از جهان. انسان میتونه از چهار منظر به جهان هستی نگاه کنه که از هر منظری که نگاه کنه یک جهان بینی وجود میاد به اسم همون منظر. اگر منظر از منظر عقل به جهان نگاه کنه، اون جهان بینی که به وجود خواهد آمد، تفسیری که از جهان به دست خواهد آورد بهش میگن جهان بینی فلسفی یا جهان بینی عقلی. اگر از منظر حواس به جهان نگاه بکنه، اون جهان بینی که محصول این نگاه هست بهش میگن جهان بینی علمی یا جهان بینی حسی. اگر از منظر دل و فطرت و عرفان به جهان نگاه کنه، اون چی که به دست میاد بهش میگن جهان بینی عرفانی. و اگر از منظر آموزهای دین به جهان نگاه بکنه، اون چی که به دست میاد بهش میگن جهان بینی مذهبی. در بین این جهان بینی ها، جهان بینی حسی نمیتونه شناخت دقیق از جهان ارائه بکنه، چون نگرش حس نگرش جزئی است و با جزئی نگری نمیشه جهان رو تفسیر کرد. میشه اجزای جهان رو شناخت، اما جمع کردن این اجزا جهان نمیشه. چون اینست که بیم ما جهان رو تیکی تیکی بشناسیم. مثلا میخوایم فرض کنیم شهر تهران رو بشناسیم، از هر کوچه عکسی بگیریم، عکس‌های مختلف از کوچه کوچه، محله محله و مغازه مغازه تهران بگیریم، عکس‌ها رو به هم بچسبونیم، میشه تهران. نه، این شناخت از تهران رو به ما معرفی نخواهد کرد. پس با شناخت حسی نمیشه جهان رو معرفی کرد. لذا جهان بینی علمی یا جهان بینی تجربی همون اول کمیتش لنگه، نمیتونه تفسیر کلی از جهان داشته باشه. اما عقل قادر هست، عقل قادره که از بالا نگاه کنه، از خارج از جهان نگاه کنه و یه تفسیر از جهان ارائه بکنه. عرفان هم قادر هست، مثلا از طریق دل هم میتونه شناخت و معرفتی از جهان داشته باشه. مذهب هم که کارش همین هست و یک شناخت کاملا دقیق از ماوراء عالم به عالم نگاه میکنه و شناخت کاملا دقیقی به ما ارائه میکنه. پس در بین چهار تا جهان بینی ما منهای جهان بینی حسی گفتیم، با بقیه میشه جهان بینی، میشه جهان رو معرفی کرد. اما اون چی که ما بیشتر مطرح خواهیم کرد خدمت دوستان، جهان بینی عقلی و دینی است. یعنی از این به بعد ما بیشتر مباحث رو از منظر دین و عقل مطرح خواهیم کرد، بقیه اون راه ها رو دیگه خیلی بهش توجه نخواهیم کرد.
چه کردی تو با نشان های من، رها نکن مرا
آینه حقیقت.